بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سخن در این حقیقت بود که زیارت‌های بیان شده برای حضرت سید الشهدا علیه السلام از طرف امامان معصوم ما برای این بوده که به همه مردان و زنان شیعه روش عبادت و تربیت و اخلاق و به دست آوردن ارزش‌ها و کرامت رو یاد بدن. زبان زیارت ها همون زبان قرآنه، همون زبان وحیه، همون زبان انبیاء الهی. همه زحمت انبیا به خاطر این بوده که مردم رو از پرستش غیر خدا به پرستش خدا راهنمایی کنن، برای مردم هم ثابت کردن که در پرستش غیر خدا زیان همه جانبه متوجه شما میشه و در پرستش خدا سود همه جانبه نصیب شما میشه. دیگران میخوان شما رو غارت کنن، هر تابوتی، هر بوتی، ولی پروردگار عالم از طریق عبادت و بندگی و پرستش شما میخواد فقط به شما لطف کنه، کرم کنه، سود میخواد به شما برسونه. با عبادت و بندگی خالصانه شما میخواد یک زندگی پاک در دنیا برای شما به وجود بیاره، برزخ شما رو بعد از مرگ غرق در انوار خودش کنه و قیامت آبادی رو در اختیارتون بگذاره. انبیاء خدا برای تغییر اخلاق مردم، از بدیها به خوبیها، از سیئات به حسنات سخت کوشیدن. انبیاء خدا برای تصحیح عمل مردم و منش مردم خیلی زحمت کشیدن. زبان زیارت هایی که برای حضرت حسین انشا شده همون زبان انبیاست، ولی به صورت زیارت. امشب هم به یک قطعه از یکی از زیارت های حضرت سید و شهدا اشاره میشه. ببینید در این زیارت چه درسایی به ما میدن. همه امامان ما علاقمند بودن که مردم قرآن رو بخوانند برای اینکه بشوند، زیارت رو بخونند برای اینکه بشن، دعاها رو بخونند برای اینکه بشوند. یعنی یه انسان قرآنی بشن با خوندن قرآن، یه انسان ایمانی و اخلاقی بشن با خوندن زیارتها، یه انسان با کرامتی بشن با خوندن دعاها. در حقیقت همه این زیارتها و دعاها مصالح ساختمان انسانیت و بنای آدمیته. خیلی حیفه که چنین منابع عظیمی مثل قرآن، دعاها، زیارتها در اختیار ما باشه و فقط نوک زبان ما بچرخه، از زبان ما به قلب ما نتابه، از قلب ما به اخلاق ما نتابه، از درون ما به عمل ما نتابه. ما وقتی در قرآن مجید میخونیم که ان الله على كل شيء علیم، خدا به هر چیزی در این عالم، چه در ظاهر عالم چه در باطن عالم، داناست. خب من این آیه رو باید تو زندگی به کار بگیرم، بخونم و برم، ضرر کردم. چون خود قرآن هم میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، خوندن و رفتن خسارت نه ثواب. من وقتی در قرآن یه چنین سندی رو میبینم که خدا دانای به همه چیزه و این سند رو به کار بگیرم، خب تمام خلوتای من پاک میشه، چون دیگه خلوتی نمیمونه. به خیال خودم خلوته، ولی در هر خلوتی او با منه. و هو معکم اینما کنتم اینما تکون. چه خلوتی است که دانای همه دانایان، آگاه همه آگاهان همراه منه، معیت با من داره، از رگ گردن به من نزدیکتره و داره منو میپاد. ابن زیاد به حضرت زینب در بارگاهش به خیال اینکه آدم پیروزی شده با مسخره گفتش که خدا کجاست؟ خیلی آروم زینب کبرا فرمود ان ربک لبالمرصاد، پروردگار در کمینته، تو کوری نمیبینی. اما اونی که قرآن رو انتقال به باطن خودش داده میبینه، او دیگه خلوتی نداره به هیچ عنوان. یه کتابی هست مال 1000 سال پیشه به نام التصفیه، فکر کنم از نوشته های ابو حامد غزالی باشه. در همین زمینه که خلوتی وجود نداره برای اونی که قرآن رو خونده و قرآن شده، دعا رو خونده و دعا شده، زیارت رو خونده و زیارت شده، یعنی این مصالح رو در ساختمان باطنش و ظاهرش و زندگیش به کار گرفته. نوشته که چند نفر، 5-6 نفر 7-8 نفر با همدیگه همسفر شدن از مدینه به مقصدی، یه مقدار راه رو اومدن، برخوردن به یه چوپان با یه تعداد گوسفند و بز و بره کوچولو. دوستان به اون محورشون، به اون مدیر دار و دستشون گفتن خوب شما یه بره از این چوپان بخری و این بره رو ما ذبح کنیم و غذای ظهرمون رو تأمین بکنیم. گفت مانعی نداره. خب چوپان هم یه مرد بیابانی مال دهاتای بین راه مکه و مدینه معلومم بود، نه مدرسه ای دیده نه درسی خونده، لباس کهنه ای و پای برهنه ای. در معارف دین ما آمده که یک نفر رو در لباسهای کهنه به چشم حقارت نگاه نکن، چون دوستان خاص پروردگار تو همینا گمن. یه وقت میبینی کسی رو هیچ به حساب نیووردی و همونیه که خدا خیلی به حسابش اوورد، خیلی. یکی از مراجع بزرگ تقلید که هستش الان، من یادم سال 47 و 48، یعنی 30 و چند سال پیش، یا از شهرشون یا از قوم گاهی می اومد تهرون، یه خونه‌ای بود تو خیابون خراسان تو یکی از کوچه ها که وقتی من خونه رو پیدا کردم هر هفته می رفتم صبحای جمعه 10 تا 12 تا 8 تا از اون نخبه های بندگان حق دور هم دیگه جمع می شدن. البته منم به وسیله یه آهنگر ماشین اونجا رو پیدا کردم، خود اون آهنگرم جزوه همون طایفه بود، اهل دل بودن، اهل حال بودن، اهل معنا بودن، اهل خدا بودن. صاحب خونه کل منزلش 150 متر نمیشه، از این اتاقای تیرچوبی هم بود، شغلش هم فرش فروشی بود، البته فرش فروشی متوسط. این مرجع بزرگ که حافظ قرآن هم بود، خودش هم خیلی لطیفه و نکته تو ذهنش بود، آدم آگاهی بود، می اومد پیش این فرش فروش برای حل مشکلات معارف الهی. هیچکی رو نباید کوچیک، هیچ کسی رو هیچ کجا به چشم بد نباید دید. که اتفاقاتی در دنیا افتاده، الان هم ممکنه بیفته، که اگر ما توجه نداشته باشیم به سفارشات پروردگار و انبیا غلط نگاه میکنیم، اشتباه نگاه میکنیم، باطل نگاه میکنیم. در کتابهای دینی مونه، من این قطعه رو در یک کتابی که قبل از سال 1320 نوشته شده دیدم به نام حکمت عملی، در حدود 400 صفحه است. یکی از بهترین کتابایی که من در دوره عمرم دیدم. نمیدونم دیگه هم چاپ شده یا نه. نویسندش یه مرد بسیار دانشمندی بود. نوشته که مسیح که 33 سال بیشتر در این دنیا نبود، بعد خدا او رو از شر یهود به جانب خودش برد، جوان، خوش چهره، خوش هیکل، زیبا، زنم نداشت، زندگی هم نداشت، امیرالمومنین می‌فرماید حتی یه خونه هم نداشت، بیشتر غذای او علف سبز بیابون بود و چراغ شبش هم نور ماه بود و گرمکن روزش در زمستون خورشید بود و کفشش هم پوست کف پای خودش. تو شهر ناصریه، شهر ثروتمند، یهودی نشین، بد زبون، بد دهن، بد چش، که عیسی ابن مریم مبعوث به اونا شده بود و بدترین مردم بودن. این پیغمبر الهی، این جوان خوش هیکل، خوش سیما، خوش صورت، زیبا روی، طرفای عصری، از خونه یه زن بدکاره اومد بیرون. سفارش نشنیده ها اگر می دیدنش می گفتن این عیسی که زن نداره، جوانم هست، شهوت جنسی او رو تحت فشار قرار داده، میاد بین ما می گرده میگه زنا حرامه و خودش میره مرتکب زنا میشه. اونایی که سفارشات انبیا رو در مسائل تربیتی انسانی و برخوردا یا نشنیدن یا نشنیده میگیرن، در جا قضاوت میکنن. یه عادت زشت مردم ما همین در جا قضاوت کردن. در جا یعنی خودشون انسان رو میبرن تو باطن خودشون، محاکمه میکنن، محکومش میکنن، حکمم صادر میکنن. چرا این کارو میکنن مردم؟ چرا؟ اغلب مردم این کارو میکنن، اغلب خانوما دچار این برنامه ناپسند هستند. عیسی وقتی از این خونه اومد بیرون، دید یه نفر دیدش، خواه الان میره تو ناصریه را میفته و میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. خب خود شما شاعر میگی چون به خلوت میروند، کسی که میره خلوت که دیگه خلوت شو کسی نمیدونه، از کجا میدونی آن کار دیگر میکنند؟ خلوت که یعنی یه جای دربسته که هیچگی نی. تو باطن خودش سریع مسیح و محاکمه کرد و محکوم کرد و اینه پیغمبر، کلمه خدا اینه، روح خدا اینه، پسر مریم اینه، اینه که به صورت معجزه به دنیا اومده، اینه به مردم میگه زنا حرام، خودش که تو خونه زن بدکاره بودش. او محاکمه کرد و محکوم کرد عیسی رو، ولی حضرت مسیح خیلی مؤدبانه و نرم و با عاطفه صداش زد، گو قبل از این که کسی رو ببینی و حرف منو بزنی، بزن اولین نفری که میبینی خودم باشی، خودم باهات حرف بزنم. گفت بفرمی. چقدر زیبا گفت مسیح، چقدر زیبا گفت. ای مرد، مریض تو این دنیا دو جور، یه مریض هست درد خودشو میفهمه و قدرت داره با پای خودش بره دکتر، یه مریض هست درد خودشو نمیفهمه و توان رفتن دکتر رو هم نداره، باید دکتر بیاد بالا سرش. این خانومی که تو این خونه است مریض رده دومه، هم بیماریشو توجه نداره، هم از بس مریضه پای رفتن طبیب رو نداره، طبیب اومده رفته بالا سرش و منم اصلا ندیدمش. من اومدم پشت در خونش باهاش صحبت کردم، قبول کرده، توبه کرده. حالا شما برو در بزن بگو من مشتری، اگه راد دار. حالا منو در باطن خودت حتما محاکمه کردی و محکومم هم کردی و میخوای بری حکمم هم تو مردم جاری بکن. این خیلی اخلاق بدی. بعد بعضی از ماها از ترس مردم برای علاج مریض قدم جلو نمیذاریم، میترسیم در جا آبرو به باد بره، بقیه کارایی که میخوایم بکنیم با نبود آبرو دیگه نتونیم بکنیم. یک کسی یه وقت منو تو خیابون دید گفت مبارکه، گفتم که همین مبارک مصر رو میگی؟ گفت نه، این مغازه 100 میلیون تومانی که تو میرداماد خریدیم. خود فکر کردم به عمر من و جد و آبادم از خیابون میرداماد و مغازه 100 میلیون تومانی به ذهن ما خطور نکرده. گفتم فلان مغازه رو میگی؟ گفت بله. گفتم اونجا منو دیدی؟ گفت بله اونجا پشت میز نشسته بودین و میومدن و میرفتن و صحبت میکردن. گفتم میز مال صاحب مغازه بود، به من احترام کدر کاری کردم اون طرف بشینم، نذاش. گفت اون طرف بشین. بعدم یه چند تا جوون گرفتار بودن، قرض داشتن، عروسی داشتن، بنایی داشتن، منم صاحب این مغازه رو میشناختم، یه بارم با هم جبهه بودیم، گفتیم از این سلام علیکمون و همسفر بودنمون به جبهه استفاده کنیم، بریم یه پولی ازش بگیریم برای چهار تا جوان مستحق. به حضرت عباس من همون یه بار اونجا رفتم، اونجا نمال منه، این صاحبش، اینم اسمش، میتونی بری دارایی، میتونی بری ثبت، هر جا میخوای بری بپرس. این بسیار اخلاق بدیه که مردم رو، یعنی غیر خودم رو، به چشم حقارت ببینم، و بسیار اخلاق زشتیه که هر کسی رو در هر جایی ببینم که به مذاقم نیاد در باطنم محاکمش کنم، محکومش کنم. حالا یه چوپانی رو تو بیابون بین مکه و مدینه دیدن، پای برهنه و لباس کهنه و چیزی نیست، چوپونه، داتیه، خیلی فرهنگ نداره. حالا من شهری که دوچار انواع حرام مالی و انواع گناهان و انواع نگاه به نامحرم و انواع شهواتم، من فرهنگ دارم؟ اون دهاتیه که زحمت میکشه، نون حلال گیر میاره، نماز شب هم میخونه، وقتی هم میاد مشهد از خود بی خود میشه، با یه زیارتش اندازه بارون گریه میکنه، اون بی فرهنگه؟ یا من گناهکار حرفه‌ای بی فرهنگم؟ خود این آقا نقل میکنه، ابو حامد از اون نقل میکنه، رفت جلو. خب جناب چوپون چطوری؟ خدا رو شکر، به عربی البته، الحمدلله. یه دونه این برای خوبه تو سوا کن بده به ما، ما آتیش روشن کنیم بپزیم بخوریمش. گفت برای من هیچ کدوم فروشی نی، چون من مالک نیستم، من چوپانم. صبح به صبح اینا رو جمع میکنم میارم صحرا، غروب به غروبم بر میگردونم میبرم آگل صاحباش، میبندم و میرم. گفت چقدر حقوق میگیری؟ مثلا گفت ما 20 درهم. گفت با 20 درهم میچرخ زندگی؟ گفتش که بله خوب میچرخه، روزی ما هم وجود مقدس اونی مقدار قرار داده، قناعت توانگر کند مرد را. قانه این برجی که نداریم، نمیخوایم هم مثل شما شهری ها داخل برج بشیم، با همین لباسمون تهیه میشه، خوراکمون تهیه میشه، خوبه. گفت برها دونه چنده؟ گفت مثلا 5 درهم. گفت من 50 درهم بهت میدم، خود 50 درهم حقوق 3 مات میشه، با همین 50 درهم فرشی، پردهی، علنگویی برای دخترات، یه بره به ما بده. گفتش که عیبی نداره، من این 50 درهمو بگیرم بره رو بدم به شما، بعد شب که برگشتم به صاحب بره چی بگم؟ گفت ای بابا چقدر لفت میدی کارو، بگو گرگ پارش کرد خورد دیگه، تمومش کن بره. حالا معرفتو میدی. خیلی آروم بهش گفتش که طوری صاحب من بسیار به من اطمینان داره، من اگر شب برم بگم بره رو گرگ پاره کرد واقعا باور میکنه، چون از وقتی من پیش این کار کردم و قبل از او پیش هر کی بودم برای یک بارم دروغ نگفتم. من دروغ امشب رو راحت میتونم به صاحب بره بقبولونم، جناب عالی که شهری هستی و اهل فرهنگی به من بگو قیامت این دروغ رو به کسی که دانای بکاره چگونه بقبولانم. این رسم خوندن قرآن، این رسم خوندن دعاست، این رسم خوندن زیارته. وقتی آدم دعای کمیل میخونه شب جمعه نباید کمیل رو زبونش قرار بده، این کلمات عربی رو بچرخونه این نوار این زنجیر پشت سر هم بیاد و بره تا تموم بشه، بعدم بلند شه بره همونی باشه که قبل از دعای کمیل بود. این رسم دعا خوندن. وقتی میخونم فکیف لی و انا عبدک الضعیف، علی میگه و انا عبدک الضعیف، یعنی من چه قدرتی از خودم دارم، لا حول ولا قوت الا بالله، قدرتی داشتم در به وجود آوردن خودم، قدرتی داشتم در متولد کردن خودم، قدرتی داشتم در پرورش خودم، قدرتی دارم جلوی ملک الموت رو بگیرم نمیرم، قدرتی دارم قیامت اگه فرمان بدی منو ببرن جهنم بگم نمیرم. بیا به آدم ضعیفه، بیا به بفهم عبدک الضعیف، الذلیل، الحقیر، المسکین، المستکین. آقا این جمله دوای تکبر، دوای غرور، دوای من در آوردن، دوای اینه که آدم سینه سپر کردن و مقابل خدا و مردم جمع کنه. کمیل رو به عنوان داروی درد باید خون که نمیخونم، نمیخونم. متاسفانه بعد از انقلاب خیلی از دعاها، خیلی از زیارتها حرفه‌ای شده، اون حقیقتشو از دست داده، اصالتشو از دست داده، دیگه دعانی کاسبیه، دعانی خودنماییه، دعا نیست، به هم نشون دادن مجالسه. نبودی مجلس من چی بود؟ این دعا که دیگه آدمو نمیسازه، این تخریب میکنه آدمو. العلم هو الحجاب الاکبر. گاهی دانستنی ها بین آدم و خدا رو جدایی میندازه. این دیگه دعا می هر نمازی مگه نماز؟ اگه کل نمازا نماز بود یقین بدانید آیه فویل للمصلین در قرآن نازل نمیشد. چرا میگه فویلون للمصلین؟ چون هر نمازی نماز نیست. همین نماز مسلم ابن عقیلو به کشتن داد، همین نماز، نمازی که قاتل نماینده سید الشهدا شد، برای این که ابن زیاد دنبال مسلم میگشت، هر مأموری رفت کوفه رو زیر پا گذاشت پیدا نکرد، یا آدم دوز و کلکدار یا آدم هیله‌گر به ابن زیاد گفت چقدر به من میدی من مسلم رو پیدا کنم؟ گفت هرچی میخوای بهت میدم. اومد مسجد، نماز خون، نماز خون، فردا اومد نماز خون، سجده طولانی، رکوع طولانی. یکی از اونایی که مسجد رفت آمد داشت مسلم ابن اوسجه بود، هی تو دل خودش با عجب آدم خوبیه، خدا که بنا نداره باطن مردم رو در دنیا نشونه کسی بره. صداش زد گفت عبدالله بنده خدا چه عبادتی گرمی داری، عجب حالی داری، چه میکنی؟ گفت آقا یه مقدار پول پیشمه، مال حضرت حسینه، میخوام بدم به نمایندهش، پیدا نمی کنم نماینده رو. گفت من جاشو میدونم، بیا ببرمت. دنبال مسلم ابن اوسجه اومد، کوچه ها رو یاد گرفت، در خونه رو یاد گرفت. بعد اومد خبر به عبیدالله ابن زیاد داد، مسلم محاصره شد، دستگیر شد و با این نمازا کشته شد. صلات قاتل، این نمازه، این دعاست، این زیارته. یه بار تو حرم حضرت رضا گفتم این مسئله رو، به من گفتن حالا اومدی مشهد یه سخنرانی هم اینجا داشته با شب پنجشنبه بود، گفتن شب جمعش هم کمل بخون. گفتم عیبی نداره. گفتم مردم این مسجد گوهرشاد رو میبینی؟ من سال 51 یا 52 عصری اومدم از در مسجد گوهرشاد وارد حیات مسجد شدم، تابستون بود و خیلی شلوغ. یکی از علمای بزرگی رو که اصالتاً کرمانی بود، دو سه نسل بود اومده بودن تهران، از شاگردای مرحوم آمیز مهدی اصفهانی بود و بعد 16 سال قم درس مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو دیده بود، ایشون رو اونجا دیدم. رفتم عرض ارادت کردم و رفتم حرم. بعد مدتی چیزی رو از قول ایشون شنیدم، گفتم حالا نقل نکنم تا خودش رو ببینم. تهران پرسجو کردم، گفتن فلان محل زندگی میکنه، فلان مسجدم نماز میخونه. رفتم مسجدش، دعوت کرد از من منبر برم یه چند روز. یه روزی بعد منبر بهش گفتم آقا از قول شما یه چیزی نقل کردن، منم شنیدم، دلم میخواد رو منبر بگم، با خودتون اومدم در میون بذارم ببینم درسته یا ساختگی. فرمود چیه؟ داستانو گفتم. خب بعد داستان این بود که ایشون فرمود من تو یکی از این زیرتاقیای مسجد گوهرشاد نشسته بودم. گفتم اتفاقا اون سال تابستون من دیدمتون اونجا. گفت نزدیک اذان مغرب و عشا جوونی خیلی هم جیگول، سال 51 52، مثل ابر بهار گریه میکنه، اومد جلو من زانو زن. گو آقا درد منو تو میفهمی، من به کس دیگه نمیتونم بگم، علاجش کن برم. گفتم چیه؟ گو من دیشب اومدم مشهد تهران و دارم داغون میشم. گفتم برای چی؟ گو دیشب رفتم حرم زیارت، بعد رفتم هتل، شامم خوردم، خوابیدم، خواب دیدم اومدم تو حرم، دیدم مردم بالا سر زریه سرشونو بلند میکنن، سلام میکنن. به یکی گفتم چه خبره؟ گفت حضرت رضا بالای زریه نشستن، به زوارشون دارن نگاه میکنن، اینا هم دارن سلام میکنن. و خیلی خوشحال شدم، منم قاطی مردم رفتم بالا سر. تا سلام کردم حضرت رضا دستشونو گذاشتن طرف راست صورتشونو، چهرهشون در هم رفت و روشونو برگردن. گفتم آقا خودتون نگفتین جواب سلام واجبه، چرا جواب من ندیدین؟ بعد چرا دستونو رو صورتتون گذاشتین؟ فرمودن تو لیاقت جواب سلامو نداری و دیشبم به صورت من سیلی زدی. و من از ترس خریدم از خود. چی شد؟ اهل دل که میفهمن چی شد. خب بهش گفتم که با خانومت اومدی زیارت؟ گفتم خانومت از این نیمه اوریانای خانومای تهرونه؟ گفت بله. گفتم اینجا حتما با چادر رو بردیش؟ گفت بله. گفتم حتما با چادر خیلی توری نازک رو بردی؟ گفت بله. گفتم با آستین کوتاه و اون چادر توری که زن رو خوشگلتر میکنه اینجوری بردیش حرم؟ گفت بله. گفتم تو رو خدا تا مشهدی تو و زنت حرم نرین، چون با این وضع که میرین زیارت سیلی زدن به صورت پسر فاطمه است. هر زیارتی که زیارت، هر نمازی که نماز نیست، هر دعایی که دعا نیست. خب ببینیم حالا این متن چی میگه، چه چیزایی رو یاد ما میده، چه درسایی رو به ما میده. خطاب به حضرت حسینه سلام الله علیه، سلام الله علیه. اشهد انک، چه جملات استوار و متینی. اشهد انک زائر داره میگه، خدا نکنه زائر بی نماز بگه اینو، زائر بخیل بگه اینو، زائر آلوده و فاسد بگه. کی گوش میده به این زیارت؟ کی گوش میده؟ مرده وارد مدینه شد، روایت داره مرحوم مجلسی نقل میکنه احتیاج داشت بره غسل جنابت بکن. گوه حالا دیر نمیشه، تا عصری وقت دارم، من اصلا اومدم مدینه چند تا مسئله از امام صادق بپرسم، برم اول مسائلمو بپرسم بعد میرم حموم. اومد در زد، خود حضرت صادق اومد پشت در، نفرمود کیه، درم وا نکرد، فرمود اول برو خودتو پاک کن بعد اینجا بیا، اینجا حرم خداست. غسل در عشق زنن، کهل طریقت گوین، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. اشهد انک قد اقمت الصلاة، فرض بکنید این زیارت رو تو کربلا یه بی نماز بخون، و آتیت الزکاة یه بخیل بخون، و امر تبل معروف یه فاسد بخونه و نهی تن المنکر یه لات عرخور شرابخور عوضی بخونه و بخونه و بره، نخونه برای این که اهل اقامه نماز بشه بلا فاصله بعد زیارت، اهل زکات بشه، اهل معروف بشه، از منکر ببره. چه زیارتی؟ توی ای حسین عزیز که 57 سال نماز خدا رو با تمام شرایط ظاهری و باطنیش اقامه کرد، برپا کرد، ساختی ساختمون نماز، ما که نبودیم ببینیم چه نمازی میخونه، که این نماز چه تأثیری رو بچه هاش گذاشت که از کربلا تا شام با فشار اون حادثه، نه اینکه یه رکعت نماز اینا و بچه های کوچیکشون قضا نشد، نماز شبشون هم قضا نشد. با اینکه نماز شب در زیارت ساقط در مسافرت، ولی هر کسی بخواد رجوعاً بخونه ایبینه. خودش چه نمازی خونده بود که شب 11 بعد این همه کتک خوردن این بچه ها و سوختن خیمه ها، چه نمازی حسین خونده بود که اون نماز چه تأثیری گذاشته بود که ساعت 1:30 شب این کتک خورده های داغ دیده به جای این که بگن اعصابمون داغون شد، حال دیگه نداریم، هر کدوم یه گوشه بیابون انگار کنار حرم پیغمبر تو مدینه وایستادن به نماز شب. پدرها چگونه نماز میخوانید در خانه؟ میخونین یا نمیخونین؟ و اگه میخونین چجوری میخونین؟ بچه ها تو نمازتون رو میبینن عاشق نماز میشن، علاقمند به نماز میشن، حال میکنن با نمازشون، یا زورکی نماز میخونن، کسل نماز میخونن، نمازی میخونن که 10 تو نمازه میگین ای کاش این یه دونه حکم خدا نفرستاده. چه نمازی؟ اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. اینا به عنوان ویژگی های وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. آدم امام حسین داشته باشه و از نظر معنوی فقیر زندگی کنه، خیلی بیچارگی. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدشم از دور خدایا می کرد. در بازگشت از جنگ صفین نزدیک غروب آفتاب، وقتی به کربلا رسیدن، دستور داد امیرالمؤمنین پیاده بشین. امشب من میخوام در این سرزمین تا صبح بمانم، میخوام روی این زمین نماز بخونم، دعا بخونم، مناجات کنم. تمام لشگر پیاده شدن تا صبح نخوابی. نماز صبحشو که با جماعت خون، به جای تسبیح دعای صبح دعاهای دیگه دیدن، با دست مبارکش یه مش خاک رو برداشت و بو کرد، صدا زد واهن ایتو حد تربه، شگفتا از تو ای خاک، یخرجون من که اقوامون یوم القیامه یدخلون الجنت بغیر حساب. سوار شدن برای رفتن از کربلا، چون شب رو نخوابیده بودن، در حال حرکت روی اسب خوابشون بود. وقتی بیدار شدن شروع کردن گریه کردن، سوال کردن چرا گریه میکنی؟ فرمود خواب دیدم این منطقه دریای خون داره موج میزنه، از میان این خونها صدایی شنیدم، حلم ناصر ینصرون. و حلم المعین دلم سوخت، گفتم برم این مظلوم غریب و یاری کنم که داره یار میطلبه. وقتی جلو رفتم دیدم حسین خودمه، داره میان خون دست و پا میزنه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم انصرنا علی القوم الكافرین برحمتک یا